در ساعت 16 به وقت تهران شنونده خبرهای ایران و جهان خواهید بود. سپاه پاسداران میگوید سومین کارخانه زیرزمینی تولید موشک را تأسیس کرده است. اوپک سطح تولید فعلی نفت را برای 9 ماه دیگر تمدید کرد. سازمان تبلیغات اسلامی اعلام کرد 10 استان کشور خط قرمز حجاب را رد کردند. خوش آمدین به این بخش خبری. من مرتضی قاسم فرستم. فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران میگوید ایران سومین کارخانه زیرزمینی تولید موشک را تأسیس کرده و به توسعه توان موشکی خود ادامه خواهد داد. به گزارش خبرگزاری فارس، امیرعلی حاجی‌زاده در سخنانی در دسفول از تولید اولین موشک بالستیک زمین به زمین ایران به نام دسفول خبر داد. آزمایش‌های موشکی ایران طی سال‌های گذشته با انتقاد و واکنش‌های شدید ایالات متحده و شماری از متحدان این کشور در اروپا و منطقه خاورمیانه روبرو شده است. فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران در ادامه اظهارات خود گفت که همه مواد اولیه برای قطعات، تولید سوخت و دیگر مواد لازم برای ساخت موشک در ایران طراحی و تولید می شود. روز پنجشنبه وزیران نفت اوپک و غیر اوپک بر سر سطح تولید فعلی نفت تا فروردین ماه 97 توافق کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز، این توافق در حالی صورت گرفته که تولید کنندگان نفت با کاهش قیمت نفت و پایین آمدن سهام در 3 سال گذشته روبرو بودند. کشورهای غیر عضو اوپک چون روسیه نیز سطح تولید خود را افزایش نخواهند داد. کاهش قیمت نفت در سالهای گذشته باعث بروز نارامی‌هایی در کشورهای تولید کننده چون ونزوئلا و کاهش بودجه کشورهایی چون عربستان سعودی شده است. با این وجود کاهش سطح تولید در ماه‌های گذشته قیمت نفت در بازارهای جهانی را در سطح 50 تا 55 دلار در هر بشکه تثبیت کرده است. مدیر کل سازمان فرهنگی تبلیغات اسلامی میگوید 10 استان ایران آنچه او خط قرمز حجاب توصیف کرد را رد کردند. احمد صحت‌قول روز چهارشنبه سوم خرداد با بیان اینکه جداول کارشناسی شده وضعیت حجاب در شهرها و استانهای کشور 10 استان را در وضعیت قرمز اعلام کرده، آن را زنگ خطری برای جامعه طلاب و روحانیت کشور دانسته و گفت که دشمن برای محو حجاب سرمایه‌گذاری کلانی انجام داده است. او درباره نام این 10 استان توضیحی نداد. اعلام زنگ خطر از سوی مدیر کل فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی در زمینه حجاب در حالی است که نهادهای جمهوری اسلامی هر سال بودجه زیادی را برای اجرای قانون حجاب اجباری در کشور هزینه می‌کنند. پیشتر هم آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی از فرماندهان نیروی انتظامی خواسته بود که در اجرای طرح‌های مربوط به حجاب اجباری به مخالفت برخی افراد یا فضاسازی‌های رسانه‌ای توجه نکنند و کار خود را پیش ببرند. دیدبان حقوق بشر میگوید 1/3 زنان ایرانی که تحصیلات دانشگاهی دارند بیکارند و میافزاید که زنان با تبعیض گسترده و موانع متعدد دیگر در محیط کار روبرو هستند. در این گزارش که روز پنجشنبه منتشر شده به بررسی وضعیت اشتغال زنان در ایران پرداخته و میگوید ایران باید به صورت جدی به مسائل حقوقی در این عرصه پرداخته و اصلاحات اجتماعی اعمال کند. هانا کاویانی گزارش میدهد.
در گزارش دیدبان حقوق بشر به نام این یک باشگاه مردانه است آمده است که زنان تنها 17% نیروی کار ایران را تشکیل می‌دهند و باید حکومت فضا را برای ایجاد فرصت‌های فزاینده اقتصادی برای آنها هم فراهم کند. دیدبان حقوق بشر می‌گوید درصد زنان شاغل در ایران از میانگین خاورمیانه و شمال آفریقا پایین‌تر است. میانگین در این منطقه در مقایسه با سایر نقاط جهان پایین‌ترین است. این سازمان مدافع حقوق بشر میگوید اگرچه در پی دستیابی ایران و قدرت‌های جهانی به توافق هسته‌ای وضعیت اقتصادی ایران بهبود یافته، اما وضعیت اشتغال زنان پیشرفت نکرده است. دیدبان حقوق بشر میگوید برای تهیه این گزارش 59 صفحه‌ای با 44 زن و مرد مصاحبه کرده که از آن جمله وکیل، صاحبان سرمایه‌های کوچک، استخدام کننده، کارمند و تحلیلگر اقتصادی هستند که یا ساکن ایرانند و یا به تازگی از ایران مهاجرت کردند. دیدبان حقوق بشر میگوید منبع بسیاری از تبعیض‌ها علیه زنان در محیط کار قوانین مدنی ایران است. از جمله این قوانین این است که مرد به عنوان سرپرست خانواده محسوب می شود و می تواند برای گزینه‌های اقتصادی همسرش محدودیت ایجاد کند. به طور مثال یک مرد می تواند برای شغل همسرش تحت برخی شرایط مانع ایجاد کند. این سازمان مدافع حقوق بشر می گوید اگرچه قانون ایران تبعیض علیه زنان در محیط کار را اجازه نمی دهد، اما این شامل استخدام و ترفیع نمی شود. همچنین بسیاری از آگهی‌های استخدامی به موضوع ترجیح از لحاظ جنسیت اشاره می کنند، خصوصا وقتی در زمینه شغل‌های فنی و مدیریت احتیاج به نیروی کار است. دیدبان حقوق بشر همچنین در بخشی از این گزارش به امتحان و گزینش برای شغل‌های دولتی اشاره کرد و می‌افزاید در این زمینه بیش از 7000 آگهی استخدام در طول 3 سال گذشته را بررسی کرده و نتیجه گرفته که حدود 60% این آگهی‌ها به ترجیح به استخدام مردان اشاره کرده و تنها 5% آگهی‌ها به زنان به طور مشخص اشاره کردند. به گزارش دیدبان حقوق بشر، شهیندخت مولاوردی معاون امور زنان ریاست جمهوری این موضوع را به اطلاع حسن روحانی رسانده و امتحانی که برای بیش از 2500 شغل قرار بود حدود 1 سال پیش برگزار شود به تعویق افتاده و حال قرار است در پاییز امسال این گزینش انجام شود و 300 فرصت شغلی برای زنان نیز فراهم شده است. دیدبان حقوق بشر میگوید اگرچه این یک پیشرفت است، اما همچنان نیاز به پایان دادن به روندهایی است که در زمینه اشتغال زنان تبعیض‌آمیز عمل می‌کند. دیدبان حقوق بشر همچنین میگوید بنابر گفته مقام‌های ایرانی بیش از 48 هزار زن پس از استفاده از مرخصی زایمان شغل خود را از دست دادند. در همین حال مدیران و استخدام کنندگانی که مورد مصاحبه این نهاد قرار گرفتند درباره قوانین مربوط به آزار جنسی در محیط کار گفتند از وجود چنین قوانینی اطلاع ندارند. دیدبان حقوق بشر همچنین به موضوع حضور زنان در عرصه سیاست‌گذاری ایران اشاره کرد و میگوید زنان نزدیک به 6% کرسی‌های مجلس شورای اسلامی را در اختیار دارند و یکی از موانع پیش روی حضور زنان در این عرصه را شورای نگهبان معرفی کرده که از جمله از حضور زنان در رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری جلوگیری کرده است.
آنا کاویانی گزارش می‌داد. در حالی که در ماه‌های گذشته گهگاه مسئله خالی شدن روستاهای نزدیک به دریاچه نمک قم در میان خبرهای مختلف جای گرفته، حال به گزارش ایسنا مدیر کل محیط زیست استان قم روز چهارشنبه گفته است که اگر با فرایند بحران خشک شدن دریاچه نمک قم مبارزه نشود، عواقب آن گریبانگیر 26% از جمعیت ایران خواهد شد. الهی روانشاد گزارش می‌دهد.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، رحمان دانیالی، مدیر کل محیط زیست استان قم، با اشاره به 72% خشکسالی در سطح کشور، از خشکسالی استان قم به عنوان بحرانی زیست محیطی یاد کرده و گفته که اگر راهکاری علمی برای بحران خشکسالی دریاچه نمک قم در نظر گرفته نشود و اگر دولت برای آن راهکاری نیابد، عواقب و خطرات آن میتواند شامل 26% از جمعیت کشور شود. این دقیقاً همان نکته است که 6 ماه پیش نیز مهدی صادقی استاندار قم بر آن انگشت گذارده و گفته بود که اگر بحران دریاچه نمک قم مورد ارزیابی قرار نگیرد، 26% از جمعیت کشور را به مخاطره خواهد انداخت. 3 هفته پیش هم جبار کوچکی نژاد، نایب رئیس فراکسیون محیط زیست و توسعه پایدار مجلس، در مورد بارش باران‌های نمکی بر اثر خشک شدن دریاچه نمک قم هشدار داده و گفته بود که این پدیده محیط استان‌های مجاور از جمله تهران را به خطر می‌اندازد. جبار کوچکی نژاد به خبرگزاری خانه ملت گفته بود دریاچه‌هایی که دارای نمک هستند اگر خشک شوند، نمک‌های موجود مانند ریزگردها در هوا معلق خواهند شد. اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست و مشاور سازمان حفاظت محیط زیست ایران، در گفتگو با رادیو فردا:
ملاحظه فرمایید مملکت ما روی کمربند خشک و نیمه خشک قرار گرفته از دیرباز، از زمانی که کوروش کبیر خشکسالی رو یکی از آفتها تشخیص داد. الان هم میزان آبی که ما دریافت میکنیم 1/3 معدل جهان هست، در حالت معمول یعنی 250 میلیمتر در مقابل 850 میلیمتر معدل جهان. الان که ما سالهای خشکسالی رو داریم میگذرونیم، طبعا خطر خشکسالی به خصوص در مناطق مرکزی ایران بیشتر خودش رو نشون میده. از آفتهایی که خشکسالی به بار میاره، به خصوص در پهنه‌هایی که نمکزار هست مانند دریاچه نمک، از خطرها همون ریزگرد نمکی است که به مراتب خطرش از ریزگردهای معمولی بسیار بیشتر. زمین‌های کشاورزی رو از بین میبره، دامپروری رو از بین میبره، چاه‌های آب رو بیش از حد شور میکنه و شنیدیم که باعث تخلیه روستاهایی شده که در قبل کشاورزی میکردن. بنابراین این خطر و این 26 میلیون که در استانهای قم، اصفهان، تهران به خصوص، مرکزی و عراق تحت تأثیر قرار میگیرد، اینها کسانی هستند که این خطر رو به صورت دست اول و به عنوان همسایه دریاچه نمک و حوض سلطان بایستی که تحمل بکنند.
به گزارش خبرگزاری ایرنا، معصومه ابتکار معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران نیز روز چهارشنبه در حاشیه جلسه هیئت دولت و در گفتگو با خبرنگاران از جمله در مورد دریاچه نمک قم گفته است که مطالعات نشان داده که 16 رودخانه به طور طبیعی وارد دریاچه نمک قم می شدند که در حال حاضر بر روی آنها آب بند و یا سد انحرافی زده شده. او افزوده از آنجایی که بخشی از پسابهای شهر تهران و استان تهران هم به این دریاچه وارد می شود، آن هم بخشی از مشکلات است. ایرنا از معصومه ابتکار نقل کرده که به دلیل بارندگی های امسال وضع دریاچه قم بهتر است و افزوده که در حوض سلطان نیز وضعیت بهتر بوده است. معصومه ابتکار می افزاید هر دوی اینها بر اساس برنامه مدیریت زیست بوم در دست مطالعه و تحقیق هستند و بر این اساس حتما باید احیا شوند. اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست در تهران، از تفاوت میان دریاچه نمک قم و حوض سلطان میگوید.
اگر شما با هواپیما بر فراز این منطقه از مملکت عزیز ما پرواز بکنید، تفاوت بین حوضه آبخیز و یا دریاچه نمک رو با حوض سلطان خواهید دید. حوض سلطان منطقه ایست که دارای آب هست و شما آب از اون بالا میبینید، در حالی که حوضه آبخیز با تمام وسعتش یه نمکزاری است. به همین دلیل بهش میگن دریاچه نمک. بنابراین دو مقوله جداست: یک، دریاچه نمک با وسعت 9 میلیون هکتار; دو، حوض سلطان که خیلی کوچیکتر هست با وسعت 400 هزار هکتار که از آب پوشیده شده.
اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست، میگوید برای مبارزه با مشکلات و معضلات محیط زیست اخطارهای مقامات بسیار مهم هستند.
بنده با صحبتی که با آقای دانیالی کردم همین چند دقیقه پیش قدردانی کردم، گفتم این اخطارها رو ما لازم داریم، یعنی ما متوجه وخامت اوضاع نمیشویم مگر شخصیت‌های مسئول به این ترتیب اظهار نظر بکنن، اخطار بکنن و ان شاءالله مقامات به فکر علاج این واقعه باشن. واقعا حیفه که 26% از مردم عزیز مملکت ما تحت تأثیر اثرات منفی ریزگردها قرار بگیرند و اون وقت مقامات از این مصائب آگاه نباشند.
در مرداد ماه سال گذشته احمد شفیعی معاون اداره محیط زیست قم تایید کرده بود که 11 روستا در نزدیکی دریاچه نمک قم خالی از سکنه شدند و شماری دیگر از روستاهای اطراف این دریاچه تا شعاع 50 کیلومتری از بین رفتند. او ایجاد 4 حوزه ریزگرد به مساحت 40 هزار هکتار در دریاچه نمک قم را دلیل خالی شدن این روستاها از سکنه اعلام کرد.
الهی روانشاد گزارش می‌داد. به گزارش شبکه جهانی بی بی سی، پلیس بریتانیا اعلام کرد به دلیل نگرانی از انتشار اخبار مربوط به حمله انتحاری منچستر در رسانه‌های آمریکایی، اطلاعات مربوط به این واقعه را با واشنگتن در میان نمی‌گذارد. خبرگزاری رویترز در گزارش این خبر آورده است که در میان نگذاشتن جزئیات تحقیقات این حمله با مهمترین متحد دفاعی امنیتی بریتانیا به معنای خشم این کشور از درز اخبار تحقیقات پلیس در رسانه‌های آمریکایی است. یک مقام دولتی در گفتگو با خبرگزاری رویترز گفته در پی انتشار تصاویر جزئی و دقیق از صحنه حادثه منچستر در نیویورک تایمز، ترزا می نخست وزیر بریتانیا قصد دارد روز پنجشنبه مسئله عدم انتقال اطلاعات مربوط به تحقیقات حمله منچستر را با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در میان بگذارد. در ساعت 16 و 15 دقیقه به وقت تهران هستیم. سپاس که با من مرشد قاسم فر در این بخش خبری همراه بودید. از شما دعوت میکنم همچنان با ادامه برنامه از رادیو فردا بمانید.